ساعت 18 به وقت تهران، 15:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس سازمان بازرسی ایران میگوید 14 نفر در ارتباط با پرونده تخلف 100 میلیون یورویی احضار شدند. وزیر خارجه آمریکا از چین خواست به تحریم نفتی ایران بپیوندد. و مرحله دوم انتخابات مجلس نهم امروز در 18 استان ایران در حال برگزاری است. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کشور گفته است در پرونده تخلف 100 میلیون یورویی 14 نفر احضار شدند که با قرار وثیقه آزاد شدند و در مراحل بازجویی و رسیدگی به تخلفات حضور خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای پور محمدی روز جمعه در نشستی خبری در استان هرمزگان گفته است مدیر عامل سابق و فراری بانک ملی نیز یکی از افرادی است که تخلفات در این پرونده با دستور و پیگیری وی انجام شده است. به نوشته خبرگزاری مهر پیش از این عباس مؤمن آبادی مشاور آقای پور محمدی گفته بود بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که به چین سفر کرده است روز جمعه از مقام‌های چین خواست با درخواست ایالات متحده همراهی کنند و برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی واردات از ایران را متوقف کنند. خانم کلینتون همچنین گفته است اتخاذ موضعی قوی و واحد در برابر ایران بهترین فرصت را فراهم می‌کند که تهران بلافاصله به نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه مشکوک هسته‌ای‌اش پاسخگو باشد. دور جدید اعمال تحریم‌های آمریکا علیه کشور های خریدار نفت ایران از ماه آینده میلادی آغاز می شود. چین خریدار عمده نفت ایران با تحریم های آمریکا مخالفت کرده است، اما بنابر گزارش ها به تدریج شروع به کاستن از خرید نفت از ایران کرده است. مرحله دوم انتخابات مجلس نهم از ساعت 8 صبح امروز جمعه در 18 استان ایران آغاز شده است. از مجموع 290 نماینده مجلس نهم تعیین 65 نماینده به دور دوم کشیده شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با حضور در مراکز رأی‌گیری خواستار شرکت گسترده مردم در این انتخابات شدند. شماری از اصلاح طلبان و گروه‌های مخالف این انتخابات را به دلیل فقدان شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد تحریم کردند. فرمانده ارتش پاکستان میگوید هند در گفتگوهایی که برای تخلیه سربازان دو کشور از مرتفع ترین منطقه نظامی جهان آغاز شده سخت گیری میکند و مذاکرات بین وزیران دفاع دو کشور پسرفت داشته است. ژنرال اشفق کیانی فرمانده ارتش پاکستان این سخنران را در پایگاه نظامی کوهستان‌های سیاچین، محلی که ماه گذشته 140 نیروی نظامی در زیر بهمن مدفون شدند، ایراد کرده است. و انفجار انتحاری در یک پست بازرسی در منطقه مرزی باجور در شمال غرب پاکستان بامداد جمعه دست کم 24 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های رسمی پاکستان بمب‌گذار انتحاری خود را در نزدیک بازاری پر ازدحام در کهر، مرکز منطقه عشایری باجور که در نزدیک مرز افغانستان واقع شده، منفجر کرده است. دو افسر بلندپایه پلیس و دست کم 5 مأمور پلیس نیز در میان قربانیان هستند. همچنین در میان کشته شدگان و مجروحان این انفجار چندین کودک و شهروندان غیر نظامی نیز دیده می شوند. فردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کرد مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. با پایان خبرهای این ساعت رادیو فردا، همکارم نیوشا بغراتی در استدیو پخش زنده رادیو فردا است تا با ساعت ششم تا ساعت 7 بعد از ظهر همراه شما باشد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
حاضرنیان مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54 نیوشا بغراتی هستم همراه شما در یک عصر جمعه دیگه. سلام میکنم به شما از پراگ، اروپای مرکزی، جایی که از همین الان آماده هستیم تا 55 دقیقه آینده میزبان شما باشیم در یک برنامه زنده و مستقیم دیگه تا صحبت کنید درباره موضوع روز. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده ساعت ششم هستید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
تنها آبراه و دریای بینام و نشان در پرکاربرترین نقشه الکترونیکی دنیا، یکی از مهمترین، استراتژیک‌ترین و معروف‌ترین آب‌های روی کره زمین امروز در نقشه گوگل هیچ نامی نداره. اگرچه بینام و نشان در ابر شبکه اینترنتی جهان، نام این منطقه آبی اما برای ایرانیان فراتر از یک نامه. در همامیخته با غرور ملی و پیوند خورده با ملی‌گرایی، خلیج فارس. در هفته‌ای که گذشت، گوگل نام خلیج فارس رو از نقشه خودش حذف کرد. اگر امروز نام خلیج فارس رو در گوگل جستجو کنید، فلش نقشه به درستی روی خلیج فارس قرار می‌گیره، اما نامی بر اون نقشه نقش نبسته. گذشته از این ماجرا، اگر نام خلیج عربی رو هم در بخش جستجو بگذارید، فلش جایی در خلیج فارس در کرانه کویت رو نشون میده. داستان خلیج فارس و جعل نامش در نقشه‌های دنیا البته محدود به این حادثه و امروز نمیشه. این داستانیه که از دهه‌ها پیش آغاز شده و هر بار جنجال‌های زیادی رو در پی داشته. پیش از این یک بار کمپین موفق ایرانی‌ها در سال 2004 میلادی در اعتراض به حذف کلمه فارس از خلیج فارس و با پادرمیانی دولت وقت محمد خاتمی، نقشه نشریه نشنال جیوگرافیک رو وادار به تصحیح نقشه و عذرخواهی از ایران کرده بود. بعد از اون در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اما موزه لوور که 4 سال پیش نام خلیج فارس رو با عنوان خلیج در راهنماش درج کرد، اعتراض ها رو وقی نگذاشت و نتیجه‌ای برای ایرانی ها در بر نداشت. داستان به همین جا ختم نمیشه. رسانه‌های بین‌المللی امروزه بیشتر و بیشتر عنوان خلیج رو به جای خلیج فارس استفاده می‌کنند. و همه اینها به رغم اینه که سازمان ملل متحد تا به حال در 2 راهنما و 1 ضمیمه بر استفاده نام کامل خلیج فارس تأکید کرده. 00420221122454 شماره ماست در ساعت ششم و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. این مجاری ارتباطی از همین حالا باز به روی شما تا حدود 1 ساعت دیگه که مستقیم و زنده صحبت کنید با ما درباره اتفاقی که افتاده در نقشه گوگل درباره خلیج فارس. به ما بگید که چه فکر میکنید در این باره و میتونید بگید که به نظر شما واکنش ایران باید نسبت به این قضیه چی باشه. تکرار میکنم، شماره تماس ما 00420221122454 هست، شماره تلفن مستقیم ما در برنامه ساعت ششم. امروز همراه من میهمان برنامه ساعت ششم آقای علی گرانمایه هست از لندن، استاد روابط بین الملل و دیپلمات سابق. سلام میکنم به شما آقای گرانمایه عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما و شنوندگان برنامه شما، من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای گرامایه، میخواستم به عنوان سوال اول ازتون بپرسم که اساساً این موضوع خلیج فارس، خلیج، خلیج عربی از کجا شروع شده؟ شروع این داستان رو اگه میشه یه توضیح کوتاهی برام بدید تا بعد به بیشتر مسائل دیپلماتیک و روابط خارجیش بپردازیم.
تا اونجایی که من به خاطر دارم، بعد از اوجگیری جنبش پان عرب که عمدتاً شخصیت برجستش جمال عبدالناصر رئیس جمهوری اسبق مصر بود، در مورد برتری عرب در منطقه و هویت عربی منطقه و اصراری که روی این موضوع داشتند، مسئله خلیج عرب رو مطرح کردند به جای خلیج فارس. و بعدش هم اشخاصی که پیرو این فکر بودن آمدن گفتن که حالا که کشورهای متعدد عرب در ساحل خلیج فارس پیدا شده دید، دلیلی نیست که همون اسم قبلی تاریخیش تکرار بشه. و البته این حرف قابل شنیدن نبود و با شکست اون جنبش عملا که عقیده من شکست جوان 1967 بود، این جنبش پان عرب هم تا اونجا فروکش کرد که حتی رئیس جمهوری بعدی مصر آقای انور السادات در کتابی که یکی ها کتابهایی که نوشته همیشه از عنوان خلیج فارس استفاده کرده، حتی با وجود اختلافی که با رهبری جمهوری اسلامی بعد از سال 1979 داشته، باز هم در کتابی که پیش از مرگش منتشر کرده تحت عنوان شخصیت‌هایی که من شناختم، هر جا که به این آبراه برخورد کرده کلمه خلیج فارس رو به کار برده. اما در منطقه خلیج فارس اختلافاتی که در 3 دهه اخیر یا بیشتر از 3 دهه اخیر و من عمدتاً بعد از جنگ ایران و عراق که تبدیل به جنگ ایران و عرب شد، برای اینکه عرب‌ها در یک صف واحد از عراق متجاوز حمایت کردند، این مسئله از نو اوج گرفت. فکر می‌کردند که به این ترتیب میتونن موزه ایران رو تضعیف بکنن. الان هم که احساس میکنن ایران با قدرت بزرگ یا قدرت‌های بزرگ دنیا، البته به استثنای چین و روسیه، اختلافاتی داره، سعی میکنن که از این آب گلالود یه ماهی بگیرن و سعی بکنن که در این بحران برای خودشون یک کسب وجهی بکنن، یک کسب هویتی بکنن. البته امکانات مالی زیادی هم دارند، رسانه‌هایی رو در تمامی دنیا به اختیار گرفتند یا تحت تأثیر قرار دادن، حقوقدان‌هایی رو در اختیار دارن، روزنامه نویسایی رو در اختیار دارن و سعی میکنن که با توجه به مسئله جزایر که مدعای امارات عربی متحده است و اسم مسئله خلیج فارس، عرض کنم که در این موج خصومت که در این زمان موج خصومتی که در این زمان شکل گرفته است علیه ایران متاسفانه و من مطمئنم که برطرف خواهد شد، برای خودشون یک امتیازی و یک جایگاهی در این بحران عرض کنم که احراز بکنن.
بله آقای گرامی، ممنون از توضیحاتتون. حالا باز بر میگردیم و صحبت میکنیم درباره جزئیات بیشتر ماجرایی که گفته، این روابط دیپلماتیک به چه صورت عمل میکنه که باعث میشه یک طرف بخواد قدرت نفوذ و تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه و طرف دیگر نه. اگر که موافق هستید بریم یکی دو تا از شنونده ها رو بگیریم، سوالشون یا نظرشون رو بشنویم، برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بحث ما امروز در ساعت ششم حذف نام خلیج فارس به طور کامل از نقشه گوگل هست، پرکاربرترین نقشه الکترونیکی جهان که در هفته گذشته صورت گرفته. تکرار میکنم 00420221122454 میتونید به طور مستقیم و زنده در این برنامه نظرتون رو به ما بگید، یا اینکه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، که اونجا نظرتون رو اگر بنویسید برای شنوندگان نظر رو خواهم خوند. و همینطور میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا برید، در بخش جستجوی فیسبوک اگر تایپ کنید رادیو فردا میتونید به صفحه اصلی ما برید و زیر پست مرتبط با اون نظرتون رو بنویسید. برای ما شنوندمون حامد نوشته که اگر گوگل انقدر حقیر است که با یک اسم انقدر خوشحال می شود و این اسم انقدر اذیتشان می کنند، بگذارید هر کاری که می خواهند انجام بدهند، خلیج من همیشه فارس می ماند. علیرضا برامون نوشته اینها همه دستاورد روابط دیپلماتیک قوی جمهوری اسلامی است، فردا اسم ایران را هم از نقشه حذف خواهند کرد. شنونده دیگر محمد در صفحه فیسبوک ما نوشته، البته به طنز نوشته، راه چاره حمله نظامی به تأسیسات گوگل است. 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما. بریم اولین شنونده رو بگیریم به طور زنده. رامین از آمریکا روی خط ارتباطی رادیو فرداست. رامین عزیز سلام میکنم به شما.
با عرض سلام به آقای بقراطی و مهمان عزیزتون.
تشکر
از اینکه این فرصت رو به بنده دادید.
خواهش میکنم. متشکرم از شما.
در مورد حذف نام خلیج همیشه فارس از گوگل یا بقیه جاهای مثل موزه لوور یا مسائل دیگری که مهمان عزیزتون هم اشاره کردن به اون، کاملا درسته. احساس من همین هستش که موضوع سیاسی هستش. به زمانی که روابط دیپلماتیک یک کشور با سایر کشورهای دیگه دنیا دستخوش مشکلات میشه، یک همچین تبعاتی رو هم میتونه داشته باشه. ولی من زیاد وقت برنامه شما رو نمیگیرم، فقط میخواستم به یه موضوع کوچیکی که میدونم هم به این قضیه مربوط نیست اشاره بکنم. ای کاش سه بار میگم که بدونین چقدر برای ما مهمه. من یکی از ایرانی های آذری هستم. ای کاش مردم عزیز ایران اونقدری که به خلیج فارس علاقه دارن، که البته ما خودمون هم همینطور و حاضریم به خاطر تغییر نامش هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام بدیم، حتی جانمان رو هم فدا بکنیم، ایرانی های عزیز یک گوشه چشمی هم به نگین زیبای دریاچه ارومیه که دومین دریاچه نمک زیبا و باشکوه با غنی ترین اکولوژی در جهان هستش توجهی می داشتن که داره خشک میشه. من وقت شما رو نمیگیرم، سپاسگزارم.
ممنونم از شما رامین عزیز که شرکت کردید در برنامه ما. متشکرم که همراه هستید با ساعت ششم با 00420221122454. اتفاقا علی هم برای ما در صفحه فیسبوکمون نوشته: در عجبم از ملتی که بر سر اسمی چنین یقه خود را پاره می کنند، ولی داخل مرزهای کشورشان دریاچه‌ای رو به موت است، انگار نه انگار. 00420221122454 شماره تلفن ماست و 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. شنونده بعدی ما هوشنگ هست، بازم از ایالات متحده آمریکا. سلام میکنم به شما هوشنگ عزیز، بهتون صبح بخیر میگم به وقت آمریکا.
بنده سلام نمیکنم، بنده درود میفرستم به شما. قربان شما، به عنوان رادیو آذری به من اجازه میدید که من نقطه نظرم رو بگم یا میخواین قطعم کنید؟
خواهش میکنم بفرمایید. شما تا جایی که نظرتون به کسی توهین نکنه، به شخصی، شخص حقیقی، حقوقی، ملیتی، بفرمایید. خواهش میکنم.
دوست عزیز، چرا باید این مسائل درست زمانی مطرح بشه؟ من روی سخنم به دولت مردان هست. چرا باید زمانی این مسائل مطرح بشه که این احتمال است که ایران پروتکل اقاری رو امضا بکنه؟ چرا باید مسائل جزایر الان مطرح بشه؟ چرا گوگل این نام رو حذف میکنه؟ این سوالات رو مهمانا به شما جواب نمیدن. میدونید چرا؟ چون اینا خط قرمز دارن، به نوعی حقوق بگیرن، حتی از خط قرمز ها عبور نمی کنن. گوگل اسمی نبرده، نامی نبرده تو خلیج فارس، چون ازش خواستن، چون گوگل رو خریدن. کیا خریدن؟ اونهایی که تو منطقه میخوان تشنج ایجاد کنند، اونهایی که به نام اسلام و دموکراسی تو منطقه تمام منطقه رو اسلامیزه کردن، میخوان جنگ شیعه سنی رو بندازن.
کیا هست از نظر شما؟ کی هستش اون آدم؟ بفرمایید.
اصلا تموم شه. این مسائل یه بازی سیاسی برای تخریب ایران. شما به من بگید، شما به من جواب بدید، چرا پنتاگون باید یه مسئله مثل تاپ سیکرت، این که ما ظرف 3 هفته میتونیم نیروهای ایران رو نابود کنیم، چرا باید مطرح کنند؟ این مسئله باید به گوش ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برسه که قبلا رسیده. چرا اینا رو مطرح میکنند؟ من تصورم بر اینه، نظر من رو از مردم ایران بخواید، من به دولت مردم ایران اختار میکنم. من تصورم بر اینه، این بساطیه که را انداختن برای جنگ، برای
کی را انداخته؟ هوشنگ عزیز میگین نه اسم نهی بر این که کی نام برده،
که از نظر سیاسی دانش سیاسی ندارن. ایالات متحده آمریکا الان وقتی بخواد به جایی هم بکنه، دوستانی رو دور خودش جمع میکنه به خاطر خزینه های جنگی.
هوشنگ جان، پس اگر که بخوایم، هوشنگ عزیز، اگر که بخوایم حرف شما رو درست متوجه شده باشیم، شما منظورتونه که آمریکا در واقع این کار میکنه؟ آمریکا این برنامه رو انداخته.
آمریکا نه، تمام اروپا و آمریکا، عموشام، متحدینش، فروشندگان سلاح، شرکت‌ها، کارسلاح، کمپانی‌ها، اونهایی که به نام آزادی، به نام دموکراسی این بلا رو سر ملت ایران آوردن، 3 سال دخترای ما رویا باختند، زنای ما تنفروشی می‌کنند.
هر قدر سرعت جهان در ایران چرا مردم ما گرفتن؟ شما بفرمایید 1600 میلیارد پول نفت ایران به کجا رفته؟ آیا پمپاش به غرب نشده؟ این جمهوری اسلامی نه غربی نه شرقیه، یا هم غربیه هم شرقیه هم شمالیه هم جنوبیه. شما بفرمایید این ثروت ها در کجاست؟ این آقایونی که شما به راه جو دعوت میکنی چرا از خطای قرمز عبور نمیکنند؟
الان هوشنگ عزیز ما متشکرم از شما. هوشنگ عزیز ارزه میدید
بمب 14000 تومانی برای چی از ایالات متحده خریداری میکنه؟
هوشنگ عزیز
تصور کنید این بمب فقط اینجا بیفته.
ممنونم از شما دوست عزیز.
همه چی رو میشوره نابود میکنه. ببین چی من سر مردم میخوام مردم بیارم.
ارزه میدید من صحبت کنم دوست عزیز؟ اجازه میدید منم صحبت کنم؟ ممنونم از شما که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. ما مهمونایی که دعوت میکنیم البته از طیف‌های مختلف عقیدتی هستند، کسایی هستند که کار کردن و هیچ فکر نمیکنم خط قرمز خاصی وجود داشته باشه. شما هم میتونید نظرتون رو بگید. کارشناس ما شما نظرتون رو فرمودید. ممنونم از شما به خاطر اینکه خیلی تعداد شنونده هم زیاد هست.
فقط اجازه بدید
در 10 ثانیه بفرمایید. خواهش میکنم.
اینها نادانهای سیاسی سال 57 هستن. اینها همون کنفدراسیون ها هستن. اینها اونهایی هستن که مردم ما رو به این روز انداختن. حالا اومدن به غرب قصه میگن، داستان تعریف میکنن. ممنونم، خداحافظ.
متشکرم از شما. من متوجه نشدم شما کیا رو به هر حال الان مخاطب قرار دادید. فکر می‌کنم قطع شد. من ازشون بپرسم که قطع شدش. من متوجه نشدم که به هر حال از اینکه اینها کسایی که اومدن خارج و به هر حال کنفدراسیونی هستن اینا منظورتون دقیقاً چه کسانی بود. ولی به هر حال ممنونم که شما زنگ زدید و با ما صحبت کردید در مورد موضوع روزمون. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه آقای علی گرانمایه که ما رو از بریتانیا همراهی میکنن، استاد روابط بین الملل و دیپلمات سابق. آقای گرامایی شنیدیم نظر این شنوندگانی که با ما تماس گرفته بودن؟
بله من نظرشون رو شنیدم.
بله خب در مورد این مسئله که این دوست عزیزمون هوشنگ از آمریکا هم که تماس گرفته بود خیلی ناراحت بود از این که در واقع بنابر برداشتی که داشت کشورهای غربی میگفتش و آمریکا و جاهای دیگه ها جایی که ازش زنگ زده بود در واقع یه دست به یکی کردن یا کاری دارن میکنن که بخوان جنگ افروزی در منطقه بکنن و اینا مقدمه سازی هستش و صحبت‌های از این دست. شما در مورد این قضیه صحبت دارید که بکنید؟
ببینید من در درجه اول باید عرض بکنم که من در صحبت ایشون فقط یک طرف رو مقصر ندیدم. ایشون صحبتشون و اتهامشون ابعاد دیگری هم داشت، ولی چون شما اشاره فرمودید به این مسئله ای که برداشت شما از صحبت‌های ایشون توطئه مشترک کشورهای غربی و شاید بعضی کشورهای منطقه علیه ایران است، باید توجه داشته باشید که الان ایران در یک شرایط خاصی است. بیشترین تحریم‌ها روی ایران اعمال میشه برای اینکه ایران رو روش فشار بیارن که در خط قرار بگیره و حداقل سیاست اتمیش رو اصلاح بکنه یا دنیا رو قانع بکنه و نهادهای ناظر سازمان ملل متحد رو عمدتاً سازمان بین‌المللی انرژی اتمی رو قانع بکنه که ایران دنبال تهیه بمب نیست. و اگر مذاکرات آینده ایران و در بغداد با گروه 5 به اضافه 1 به یک نتیجه برسه، طبعاً اون وقت ما شاهد این توهم توطئه نخواهیم بود. البته توطئه همیشه وجود داره، همیشه کشورها و قدرت‌ها دنبال منافع خودشون هستند و به صرف توافق با یک کشوری در یک موضوع خاصی از برنامه هاشون دست نخواهند کشید. ولی همین که اوضاع آرام بشه و آرامش اوضاع سیاسی و روابط بین المللی ایران بر وضعیت اقتصادی کشور هم تأثیر مثبت بذاره و مردم تا حدی راضی بشن از وضعیتی که دارن و دچار این آشفتگی اقتصادی که در حال حاضر وجود داره نباشن، این خودش یک گام به پیشه. بنابراین من امیدم اینه که این چنین توطئه‌ای استقلال ایران، تمامیت ارضی ایران و منافع ملت ایران رو نشانه نگرفته باشه.
ببخشید، یعنی شما آقای گرامایی تایید میکنید که توطئه‌ای در کار هست در سطح جهانی یا در مثلا از طرف قدرت‌های جهانی که یه همچین اتفاقی میفته؟
ببینید، من کلمه توطئه اشاره کردم برای اینکه این دوست ما اینطور گفتن و بیشتر حرفشون برداشتش این بود، ولی فشار هست، فشار قطعا هست، فشار تا اون حدی است که
ولی توطئه یه بحث بزرگتری رو باز میکنه.
آخرین فرصت برای ایرانه. یعنی چی؟ این حرف یک نوع التیماتوم، یک نوع تهدیده، و خب این تهدید به کجا خواهد کشید؟ از طرفی همین کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که این اواخر اصرار دارن روی مسئله اسم خلیج فارس یا مسئله جزایری که متعلق به ایرانه و بعد از سالها تحت سلطه استعمار بودن به ایران برگشته، حالا براش یک مالکیت جدیدی رو ادعا بکنن برای خودشون، اینها همه به اصطلاح بخشی از این فشار مشترک بین المللی و منطقی روی ایرانه که ایران در خط قرار بگیره و حتی الامکان دشمن تراشی نکنه.
آقای گرامی، ولی در مورد این جزایر که اشاره کردید به عنوان مثال، هیچ وقت کشورهای غربی به طور خاص موضع مشخصی نگرفتن. موضع آمریکا به عنوان مثال این بود که از طریق دیپلماتیک و گفتگو اینها باید این مسئله حل و فصل بشه بین دو کشور، و کشورهای اروپایی هم اساسا موضع گیری نکردن. در مورد نام خلیج فارس هم تا اونجایی که شاهد بودیم به عنوان مثال، رؤسای جمهوری کشورها وقتی میخوان اسم ببرن معمولا توی سخنرانیاشون یا جایی که صحبت میکنن، کشورهای غربی همه از اسم خلیج فارس اکثرا استفاده میکنن.
ولی متاسفانه استثناءاتی هم بوده است، چون اینکه وزیر خارجه و رئیس جمهوری ابرقدرت بازمونده در دنیا اخیراً در بعضی از سخنرانی‌هاشون کلمه خلیج رو به کار بردن. اما من نظر شما رو تایید میکنم که در مورد جزایر هیچ کشور عمده غربی یا غیر غربی نیامده حق رو به جانب امارات بده، ولی خب در این حال حرفهایی زدن که اون حرفها قطعا به نفع ایران نیست. این که این مسئله از راه دیپلماتیک حل بشه، بله، اگه بیان مذاکره بکنن در حد توافق سال 1971 که جزیره ابو موسی پیش از اون از طریق نیروی دریایی انگلستان در اختیار شارجه قرار گرفته بود و امارت شارجه طی توافقی و با گرفتن امتیازاتی پذیرفت که جزیره متعلق به ایران هست، حالا آمدن گفتن که نه، بیا این مسئله رو ببریم به مراجع بین المللی. چطور می شود بدون رضایت یک طرفی که حق حاکمیت خودش رو غیر برای یک منطقی از کشور خودش غیر قابل تردید میدوند، اون کشور رو وادار بکنند برد به مراجع بین المللی؟ اگه منظور است راه حل دیپلماتیک اینه، ولی اگر منظور ادامه همون توافق سال 1971 است، بعقیده من بحثی نیست. البته اینجا هم یک اما و اگری میشود گفت که اگر یک طرف قراردادی رو زیر پا گذاشت، طرف دیگه هیچ الزامی به شنیدن حرف اون طرف برای بار دوم نداره.
متشکرم از شما، ممنونم که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. آقای علی گرامایه، 00420221122454 شماره تلفن ماست برای ارتباط مستقیم با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. بحث امروز ما حذف نام خلیج فارس از نقشه های گوگل هستش و شما میتونید به ما تلفن بزنید یا اینکه ایمیل بفرستید به شش@radiofarda.com، عدد شش@radiofarda.com در بحث ما شرکت بکنید. احسان برای ما نوشته به شش@radiofarda.com که این تغییر نام فقط حاصل بیکفایتی و بیتوجهی مسئولان نظام فعلی ایران است. اگر که شما موافقید با این حرف یا مخالفید، صحبت دیگه‌ای دارید، شش@radiofarda.com و همینطور شماره تلفنی که اعلام کردم و اعلام خواهم کرد در ادامه برنامه در اختیار شماست طی حدود نیم ساعت آینده. پژمان روی خط ارتباطی ماست از ایران. پژمان عزیز، سلام میکنم به شما.
دارم خدمت شما جناب آقای نیرشاد
بهراتی گرامی
و همچنین جناب آقای گرانمایه، مهمان عزیز و همیهنان عزیزم.
درود بر شما پژمان عزیز. خب نظر شما چیه پژمان جان در مورد بحث امروز ما؟ شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که دلیل این که چون این اتفاقی الان افتاده و گوگل اسم خلیج فارس رو حذف کرده، در کجا میشه این رو جستجو کرد؟
موضوعتون هست شبه که خب این قضیه ابعاد مختلف داره جناب آقای بغلاتی عزیز. من زمانی که مذاکرات 5 به علاوه 1 در استانبول برگزار میشد، خب همزمان سیاست های حکومت بلایت فقیه هیچ وقت بر مبنای یک دید منطقی و یک جهان بینی معقول نبود. این که همه میدون و این که به زنگایشون سفری میکنه به یکی از جزایر لاینفک ما ترش هیچ بحثی نیست و میخواد افکار عمومی رو از چون از موضع ضعف در میز استقبال نشستم، این که افکار عمومی داخلی رو از این موضع ضعف منحرف کنن یک همچه قضیه بدون که به پیامدهای اون و به ضررهای کتابونی که بعدا ما خواهیم بیندیشن ایشون به اونجا سفر میکنی که افکار عمومی.
پژمان عزیز صدای ما رو میشنوید؟ ما صدای شما رو متاسفانه نداریم. خب متاسفانه ما پژمان رو از دست دادیم، ارتباطمون رو با پژمان، و میریم حالا شنونده بعدی رو میگیریم. دوستان اگر که پژمان مجدداً روی خط اومد وصلش بکنید داخل استودیو که بتونیم صحبت بکنیم. پدرام از ایران، بعد از پژمان، پدرام از ایران روی خط ارتباطی ما هست با 0042-02-21-12-24-54. پدرام عزیز سلام میکنم به شما.
درود بر شما جناب آقای بوقاتی و بار گرامیتون جناب آقای گرامایه.
درود بر شما. پدرام عزیز، شما ریشه های این مسئله رو در کجا جستجو میکنید؟ این حذف نام خلیج فارس، اولا خود اتفاق رو در چه حدی شما ارزیابی میکنید و ریشه هاشو کجا پیدا میکنید؟
بیش از این که در مورد ریشه های این اتفاق صحبت کنم، اجازه بدید من یه مطلب دیگر رو هم که کاملا مرتبط هست با بحث امروز شما عرض کنم.
بفرمایید.
این است که هر نوع چانه‌زنی یا در واقع ایجاد تغییر یا گرفتن حقوق حق هر ملتی باید.
پدرام عزیز میشنوید صدای ما رو؟
چیزی که متاسفانه شاید در مورد ایران ما این اتفاق رو نداریم. من شاید از این خیلی جزئی و کوچک به نظر بیاد، اما به نظر من جزئی نیست. میخوام اشاره کنم به عنوان مثال به عنوان به لطایف و طنزهایی که ساخته میشه در جهت تغییر قومیت‌های مختلف داخلی مملکت ما که همین کم کم متأسفانه میتونه انسجام ما رو از بین ببره و حتی در جهت احقاق ملیتمون و اثبات میهن پرستی ما یک مانع جدی ایجاد بکنه. بنابراین ما باید در داخل به یک در واقع انسجام ملی رسیده باشیم و ثانیاً دولت ما در هر حال باید بتونه یک مدافع جدی باشه برای حقوق ما. برای اینکه این دفاع بتونه به طور جدی اتفاق بیفته،
بله،
هر دولتی از جمله دولت ما باید از برخواسته از خودمون ملت باشه، یعنی ملت اون دولت رو از آن خودشون بدونن.
میشنویم صدای شما رو. چرا ما صدای شما رو میشنویم؟ چرا صدای شما رو میشنویم؟ پدرام عزیز اگر شما صدای ما رو دارید، ما صدای شما رو میشنویم و نظرتون رو هم شنیدیم. اگر بله، اگر توضیح دیگری نداری
سعی میکنم صحبتام رو دیگه در مثلا یکی دو دقیقه خلاصه کنم که شنوندگان دیگه هم بتونن روی خط بیان. در هر صورت اینو می‌خواستم عرض بکنم که شما زمانی رو به یاد بیارید که ایران معروف و مشهور بود به ژاندارم خلیج فارس، ولی آیا از اون زمان چیزی مونده؟ در واقع ما برگشتیم به دوران ملوک و طوایفی قاجار که ما با یک قرارداد حاضریم که بخشی از منافع ملیمون رو به یک ابرقدرت، یک همسایه واگذار کنیم، به صرف این که صرفاً برای اینکه دو روز بیشتر بتونیم در قالب قدرت باقی بمونیم.
متشکرم از شما پدرام عزیز، ممنونم از شما، متشکرم که نظرتون رو با ما شریک شدید و با ما در میون گذاشتید و با بقیه شنوندگان رادیو فردا در برنامه ساعت ششم. متشکرم. سعید از اسکاتلند رو بدون معطلی خیلی سریع بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای علی گرانمایه. سعید عزیز با 0042-02-21-12-24-54 روی خط رادیو فردا هستید.
سلام، قربان شما، خسته نباشید.
متشکرم از شما سعید جان.
آقا من به خود وقتی اسم ایران میاد اصلا انقدر دلم تنگ شده که اصلا نمیدونم راجع اشکم در میاد. این خلیج فارس همیشه فارس بوده، بعد از اینش هم فارس خواهد ماند. اما این هم این ور خلیجی ها اینو میدونن، هم اون ور خلیجی ها. اما فقط این جمهوری اسلامی چند ساله این وسط یه مغلطه‌ای کرده، چون میدونه که ملت نسبت به این موضوع حساسن و یه اتحاد ملی نسبت به این موضوع هست و میخوان از این اتحاد به نفع خودشون استفاده کنن. و
به نظر شما حالا بعد
به نظر شما
سعی جان به نظر شما واکنش جمهوری اسلامی ایران باید چه باشه در قبال این مسئله؟
شما حساب اینو بکنید که وقتی همسایه شما یه گل میکاره جلو خونش، وقتی شما رد میشه شما هم استفاده میکنین از اون. این همسایه های ما در خلیج فارس، ببینید واقعا من طرفداری اونا رو نمیکنم، اما ببینید این دسته گل کردن خلیج فارس اون قسمتشو، یه دونه از حتی برجی که در اون ور خلیج فارس هست سر تا سر این ور خلیج فارس نیست، تمام حتی خرابه های هنوز خرابه های جنگ و تو شهرهای جنوبی ما هنوز شما میبینید تو سواحل جنوبی. و واقعا اصلا واقعا من نمیدونم چی بگم، ولی این وسط فقط من میدونم که این یه مغلطه‌ایه که جمهوری اسلامی ایران درست کرده.
ممنونم از شما.
خلیج فارس همیشه فارس و فارس هم خواهد ماند.
ممنونم از شما سعید عزیز که از اسکاتلند همراهی میکنید ما رو. 0042022112254 شماره تلفن ماست، میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید. همونطوری که برای ما آقای حسن نوشته، به نظر ایشون نوشته به نظر بنده ما همه ایرانیان باید نسبت به این موضوع حساس باشیم و آمادگی هر تلاشی برای خنثی‌سازی آن را داشته باشیم. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید نظر بگذارید. فرهاد برای ما نوشته به نظر من اگر مسئولین این مملکت برایشان مهم باشد باید با قدرت از این نام محافظت کنند و بابتش از هیچ کاری روگردان نباشند، چون این نام با پیشینه تاریخی و فرهنگ چند هزار ساله ما گره خورده و باید بابتش حتی جنگید. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای علی گرانمایه از بریتانیا. آقای گرانمایه، می‌خواستم حالا یه مقداری اگر که امکانش باشه، یک دو تا از شنونده‌های ما هم به قدرت چانه‌زنی سیاسی اشاره کردن توی صحبتایی که داشتم می‌کردم، می‌خواستم در مورد این صحبت بکنیم که الان آیا به نظر شما قدرت چانه‌زنی ایران در اون حدی هست که با توجه به برنامه اتمی، با توجه به مذاکرات 5+1 و تمام صحبتایی که در جریان هستیم، آیا قدرت چانه‌زنی الان وجود داره برای ایران که بخواد با جاهای مختلف، حالا گوگل یک نمونهش هست که در هفته پیش اتفاق افتاد، با جای مختلف وارد این بحث بشه و بتونه متقاعدشون بکنه؟
بدون تردید دولت ایران در مورد عکس العمل نسبت به این مسئله، چه از نظر اقدامی که گوگل انجام داده چه از نظر اظهاراتی که دیگران میکنند، نباید کوتاه بیاد. ولی متاسفانه در مواردی شاهد بودیم که ایران این بحث رو، مخصوصا این مسئله نام خلیج فارس رو که واژه مجهول براش به کار بردن، در مواردی نادیده گرفته. برای مثال در اکتبر سال 2009 آقای خالد مشعل که به عبارتی مزدبگیر ایران شناختی میشه، در جلسه‌ای، در کنفرانسی در دمشق نام مجهول خلیج عربی رو برای این دریا به کار برد و بعد از اون هم به ایران آمد، قدر دید و بر صدر نشست و کسی بهش اعتراض نکرد. یا آقای، چون من مسئله جزایر رو با مسئله نام خلیج فارس مربوط میدونم، با توجه به سفر اخیر آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق به ایران، من منتظر بودم که حداقل یک مقام دولتی از ایشون سوال میکرد برای چی در سالهای اخیر نامه‌ای به دولت امارات نوشته و جزایر ایرانی رو متعلق به کشور امارات دونسته. عرض کنم که این نوع حوادث سبب میشه که این رو حمله بر کوتاهی و بیتفاوتی دولت ایران بکنن، و وقتی که این بیتفاوتی در یک مورد رو شاهد بودن، خودشون هم بیان که اونایی که منتظر فرصتی هستن این عمل رو تکرار بکنن. اما در مورد گوگل من تردید ندارم که این قضیه با پیگیری حالا دولت ایرانی و بیشتر به عقیده من مردم ایران و باز هم بیشتر از اون ایرانیان که در خارج از ایران هستند، در جوامع مختلف از جوامع اکادمیک و بازرگانی گرفته و غیره، بتونن تاثیرگذار باشن و این مسئله رو روشن بکنن که یک چنین دریای مهمی نمیتونه بدون اسم باشه. بله من هم روی نقشه دیدم و تعجب کردم که اینجا چرا هیچ اسمی نداره و آیا گوگل این کار رو در مورد یک دریای دیگری هم تکرار کرده که داره از خودش دفاع میکنه و میگه که چنین اتفاقاتی گاهی اوقات میفته و اصراری نیست که همه آب مناطق جغرافیایی دنیا هم از آبی و خشکی اسم خاصی داشته باشن. ما میبینیم نه، این کار رو نتونستن، این حرف رو نتونستن جواب بدن. بنابراین من این رو یک بازی و یک تاکتیک سیاسی میدونم و فکر میکنم که اگه ایرانی ها سکوت بکنن، چی ایرانی هایی که در ایران هستن، چی اونایی که خارج از ایران هستن، این مسئله به فراموشی سپرده خواهد شد و تثبیت خواهد شد و متاسفانه همون جایی که اسم خلیج فارس خالی مونده یک اسم دیگری خواهد آمد. بنابراین من پیگیری چه دولت ایران و چه مردم ایران رو لازم و مؤثر میدونم.
ممنونم از شما آقای علی گرامایی که همراهی میکنید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. بحث امروز ما همونطوری که میشنوید شنوندگان عزیز حذف نام خلیج فارس هست در نقشه گوگل 00420221122454 شماره تلفن ماست. در این برنامه به طور مستقیم و زنده میتونید صحبت کنید با ما و بقیه شنوندگان برنامه ساعت ششم و رادیو فردا. احمد از بریتانیا روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما احمد عزیز.
درود بر شما و درود بر کسانی که صدای ما رو میشنوند.
درود بر شما
آقای بغراتی
جانب.
ما به یه مسئله اشاره نکردن این مهمونای عزیز شما. ببینید آقای بغراتی، وقتی که دولت مردان ایرانی، بنده به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک انسان اینو دارم میگم، وقتی که دولت مردان ایرانی میان کشتار 6 میلیون یهودی رو انکار میکنن، هولوکاست و یا آشویتس رو انکار میکنن، اینو مطمئن باشید که ناسیونالیست یهود همدست با ناسیونالیست عرب میشن تا این فشار رو روی ایران بذارن و نام خلیج فارس رو انکار بکنن و فشاری که روی گوگل بیارن در امریکا ناسیونالیسم یهودیت این کار انجام بدن. ما باید به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک انسان، به عنوان هر چیزی، نباید بیاییم کشتار 6 میلیون یهودی که هیچ کار عمل خلافی انجام ندادن، فقط و فقط به خاطر اینکه یهود مذهب بودن و یا هر چیز دیگه بودن، به دست جوخه‌های مرگ سپرده شدن، نباید بیاییم این کار بکنیم. و امروز اگر اومدن این کار با ما کردن، ببینید چقدر دردناکه. ببینید چقدر وقتی که بنده توی خونه میشینم رادیو رو گوش میکنم، میگن خلیج فارس اسمش از بین بردن، چقدر گریه نکنم، ولی از ته دل حالم از کره زمین به هم میخوره. میگم ببینید میان 2500 سال زندگی ما رو زیر پا له میکنن و همین کاری هم که ما کردیم، همین کاری که دولت مردان بی لیاقت ما آقای احمدی نژاد وقتی که میشینه 6 میلیون کشتار یهودی رو انکار میکنه، همین بلا سر ما خواهد اومد و از این بدتر. ما باید بیاییم انسانیت ها رو جلو چشمون بذاریم، ببینیم آیا حرفایی که ما میزنیم، حرفایی که دولت مردان ایران میزنن، آیا به نفع مردم ایران هست یا نیست. اگر عرب اومد 2400 سال پیش ریشه ما رو سوزوند و برد، امروز منی که مسلمان زاده شده، دینی که روی من تحمیل شده، آیا یهودیت این کارو کرد؟ چرا ما باید بیان 6 میلیون انسانو
کشتارشو
انکار بکنیم و ببینید چقدر ناراحتی ایجاد میکنه وقتی که میان 6 میلیون.
متشکرم از شما، ممنونم که نظرتون رو گفتید به ما و با ما بقیه شنونده های رادیو فردا در میون گذاشتید. برای ما میتونید ایمیل هم بزنید، همونطور که گفتم به shesh@radiofarda.com. مهدی برای ما نوشته مثل همیشه همه منتظر این هستند که به هر نحوی شده ایران را چپاول کنند. این چیز جدیدی نیست، این مشکلاتی هم که جدیدن عرب ها برای ایرانی ها درست میکنند به شکلی نشان دهنده مشکلات سیاسی کشور است که هر کشور دیگری میتواند زبانش را برای ما بلند کند. shesh@radiofarda.com آدرس ماست. اردلان از سوئیس روی خط ارتباطی رادیو فردا، تکرار میکنم با 00420221122454. اردلان عزیز درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمتتون جناب بغراتی و همکارانتون و مهمون گرمیتون. در رابطه با مسئله که مطرح شد و دوستان نظرات خودشون دادن، من خواستم نظرمو بگم. ببینید این میتونه یک سرفصل و سرآغاز یک به اصطلاح اتفاقات بزرگتری باشه برای آینده کشور ما. و اینکه الان بحثای پیش اومده در رابطه با دریای ارومیه یا دریای خزر یا خلیج فارس، اینا کاملا منطقیه. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از زمانی که روی کار اومد هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور نداشته و همیشه معمولا مسائلی رو مثل اتفاقات، مثل توهمات، مثل به اصطلاح ترسایی که وجود داره از جانب کشور دیگه، اینا رو مد نظر برنامه خودش قرار داده. ولی من فکر میکنم میتونه بحثی باشه در رابطه با اینکه ما چون در یک موقعیت ضعیفتری از نظر سیاسی در کل دنیا قرار گرفتیم، میتونه حقرمایی باشه برای فشار، اینکه کلن هم ایران رو تحت شرایطی برای مذاکرات با دادن شرایط بهتر به کشور خارجی راضی بکنن، همین که در آینده بخوان به طور کل این مباحث رو به طور علنی مطرح بکنن. گوگل به نظر من کار اشتباهی نکرده. من فکر میکنم که از به طور خاص باید ما اینو در نظر بگیریم که طرف مقابل ما کشور عربی هم گوگل رو تحت فشار گذاشتن. ما الان انتقاد میکنیم و این انتظار داریم که گوگل اسم خلیج فارس رو به نقشه برگردونه، ولی چون ما الان از نظر سیاسی در دنیا داریم از نقطه ضعیف وارد میشیم و اون موقعیت و اقتدار چندین هزار ساله خودمون رو از امپراتوری ایرانی به رفته به تدریج از دست دادیم و به تدریج داریم بیشتر از دست میدیم، خب اینم میتونه اون مسئله باشه که
متشکرم.
همیشه اتفاق افتاده و خواهد افتاد.
ممنونم از شما. متشکرم از شما اردلان عزیز از سوئیس. تکرار میکنم 00420221122454 جاییه که میتونید بهش زنگ بزنید، همین الان زنده و مستقیم صحبت کنید. بحث امروز ما حذف نام خلیج فارس از نقشه گوگل هستش. بابک از هلند رو هم بگیریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون. پیش از اون یکی دو تا کامنت هم براتون بخونم. برای ما حسین در فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط با برنامه ساعت ششم نوشته برای مقابله با یک سیاست و گروهی سیاستمدار گوگل با ملت ایران دشمنی میکنه و این از نظر من به هیچ وجه قابل قبول نیست. برامون آقای داداشی نوشته روابط خوب ایران با غرب و جهان بعد از توافقات اخیر نام فارس را نیز به خلیج اضافه خواهد کرد. sef6@radiofarda.com آدرس ماست، آدرس ایمیل ما، و اگر که نام رادیو فردا رو در فیسبوک سرچ بکنید و جستجو کنید میتونید صفحه رادیو فردا رو پیدا کنید، اونجا هم نظرتون رو بنویسید. بابک از هلند سلام میکنم به شما.
درود بر شما جناب وقتی. من یه سوالشم از استاد عزیز جناب گرانمایه. آیا در چون زنیای دیپلماتیک اینی که غرب داره با ایران گفتگو میکنه در بغداد در دو سه ماه آینده، آیا امکان داره این فشارها رو دارن بر ایران وارد میکنن که بهش بگن اگر شکست بخوری در حمله نظامی خیلی چیزا رو از دست خواهی داد، غیر از برنامه اتمیت، جزایرت، ملیتت؟ آیا این صحیحه؟ آیا این فکر من درست هست یا نه؟
بسیار خوب، ممنونم از شما بابک عزیز از هلند. همین الان در میون میذاریم با آقای علی گرانمایه. من تکرار میکنم که 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه. آقای گرانمایه شنیدیم سوال بابک رو از هلند، جوابش رو منتظریم که
بله بشنید. من در درجه اول از این مطالبی کامنت هایی که خوندید خوشحال هستم که یک همبستگی کاملی هست روی یک جهت بودن شرکت کنندگان در این برنامه شما، مهمانان برنامه شما، در دفاع از حقوق ملت ایران و همینجور از خوشبینی که بر اثر ایدگی که دارند اگر توافق ایران با گروه پنج به اضافه یک به یک نتیجه برسه، یک مسئله عمده‌ای که ایران رو در مرکز توجه جهانی و اخبار جهان قرار داده این مشکل و موزل حل بشه، شاید اون فشارها که تبعات این موضوع هست خود به خود کاهش پیدا بکنه. میرسم به همین سوال مهمان آخر برنامه شما از کشور هلند که بله دارند از همه اهرم ها برای فشار ایران، برای تضعیف روحیه ایران، برای وادار کردن ایران به قبول شرایطی که مورد قبول اونها هست قبلا و بدون تردید این مسائل رو و این شرایط رو در کنفرانس مقدماتی استانبول به مذاکره کنندگان ایرانی هم گفتن، دارن استفاده میکنن که ایران از موزه قدرت صحبت نکنه. از یک طرف میگن که بله فشارهای اقتصادی ایران رو وادار کرده که تا حد زیادی به راه بیاد، ما خوشبین و خوشحال هستیم. از طرف دیگه بازیهایی در منطقه ادامه داره، به فرض وزیر خارجه آمریکا در منطقه خلیج فارس حضور پیدا میکنه و اون کشورها نمایندگان و وزرای خارجی اون کشورها راجع به یک سفر دفاعی در منطقه با همکاری غرب صحبت میکنن، یا اینکه مذاکره کننده اصلی اتحادیه اروپا با ایران، مذاکره کننده اصلی گروه فجه به اضافه یک خانم اشتون به اسرائیل میره که برای اونها یه توضیحاتی بده درباره مذاکرات آینده‌ای که در کشور عراق خواهد داشت. همه اینها و همه این بازی‌های سیاسی که داره انجام میگیره برای اینه که به ایران دارن اخطار میکنن که یک کاری بکنید این مذاکرات شکست نخوره. حالا اونها تا چه حد راضی هستن که ایران تا یک مرحله‌ای پروژه های اتمیش رو حفظ بکنه و ایران تا چه حد حاضر به گذشت هست که از یک مقداری از پروژه های اتمیش صرف نظر بکنه، اون رو باید منتظر موند و دید که نتیجه مذاکرات آینده چه خواهد بود.
ممنون از شما آقای علی گرامایه عزیز که همراهی میکنید ما رو در این برنامه. 0042-02-21-12-24-54 اگر میخواید صحبت بکنید درباره حذف نام خلیج فارس از نقشه گوگل. علی از تهران روی خط ارتباطی ماست. سلام میکنم به شما علی عزیز.
سلام عرض میکنم، من پزشک هستم از ایران، به عنوان یک فردی که واقعا کشورش و ملتش رو دوست داره گفتم چند دقیقه وقت دوستان و حضرت عالی رو بگیرم.
خواهش میکنم بفرمایید.
واقعا اگر بخوایم یه بررسی خیلی جامع داشته باشیم نسبت به قضیه تغییر نام خلیج فارس توسط گوگل، باید به گذشته برگردیم. گذشته که شاید از 10 سال پیش نقشه تغییر یافته ایران رو ما بر روی نقشه جهانی می‌دیدیم و می‌گفتن که آمریکا داره نقشه تغییر یافته ایران رو در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنه. و من احساس می‌کنم که
نقشه تغییر یافته کجای
بله نقشه تغییر یافته ایران رو از چندین سال پیش در دانشگاه‌های آمریکا
یعنی چه تغییری کرده علی عزیز؟
به طوری که ایران تجزیه شده بوده و استان‌های مختلف ایران
فکر می‌کنم که این حرف البته زیاد پایه و اساس درستی نداشته باشه.
اگر اجازه بدین من مطلبی رو خدمتتون بگم و جمله‌مو کوتاه بکنم.
خواهش می‌کنم.
ما باید خیلی به قضیه خیلی با دید بالاتری نگاه بکنیم. یه پروسه‌ای رو برای کشورهای منطقه درست کردن و اون کوچکتر شدن ابعاد این کشورها است. و کشور ایران ما فکر می‌کنم توسط بزرگانی که قبلا تقسیم شده متاسفانه اون کاری که باید میکردن رو نکردن و الان به این فکر افتادن که کشور ایران رو به نوعی تجزیه بکنن و بتونن به اهداف خودشون برسن.
ممنونم از شما علی عزیز.
این رو میگه حالا روی قضیه دوستا صحبت بکنن.
ممنونم از شما علی عزیز. البته همونطوری که گفتم مسئله که شما گفتید خوشبختانه البته خب پایه و اساسی نداره. اگر کسی هم به شما این رو گفته درست نیستش این مطلب و نقشه تجزیه شده ایران در هیچ آکادمی فکر میکنم که تدریس نشه، اساساً حالا آمریکا یا هر جای دیگری. ممنونم به هر حال که با شما با ما تماس میگیرید، نظرتتون رو با ما قسمت میکنید. اسماعیل برای ما در صفحه فیسبوکمون نوشته اگر این نام اگر در گوگل حذف شده باشد اسناد و مدارک زیادی وجود دارد که خلیج فارس بودنش را تایید میکند، چه گوگل بخواهد چه نخواهد، با آن مدارک میخواهند چه کار کنند. به 6@radiofarda.com هم میتونید ایمیل بزنید. برای ما نوشته بابک که بدترین کاری که در این مقطع می توانیم انجام بدهیم همین است که در این مورد حساسیت علکی نشان دهیم و نقطه ضعف دست اینو آن دهیم. این خلیج طبق قوانین بین المللی در سازمان ملل متحد به عنوان خلیج فارس ثبت شده، پس این خلیج همیشه فارس میماند، چه گوگل بخواهد چه گوگل نخواهد. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. آقای حسینی از دبی سلام می کنم به شما، ممنونم که همراه ما هستید. دوست عزیز میشنوید صدای من رو آقای حسینی؟ دوستان داریم آقای خب متاسفانه رابطه ارتباط تلفنیمون قطع شده با آقای حسینی. شنونده بعدیمون رضا هست از تهران. سلام می‌کنم به شما رضای عزیز. اوهو باشه پارازیتی هم رضا وارد.
خب مهمون عزیزتون ده. من فکر کنم این برنامه‌ای که پیش اومده یه برنامه پیش ساخته است. ببینید با توجه به این مذاکرات اتمی که الان برقرار شده و در راهه، قاعدتا ایران مجبوره که یه مقدار کوتاه بیاد با توجه به اون شعارهای قبلی که میداده که حق ماست و به اصطلاح عقب نمیشینه و اینا، مجبور عقب نشینی کنه. و با توجه به وضعیت داخلی که رژیم در ایران داره، اینا مجبورن که من فکر کنم که پیش ساخته است که مسئله رو تیم بره علم کرده، مسئله خلیج فارس و جزایر رو، که بعد از اینکه ایران امتیازات رو داد بعد در قبالش بگن خیلی خوب ایران هم یه به اصطلاح سر صدایی بکنه و دو چیزی که الان داریم به اصطلاح دو مرتبه بهش پس بدن، یعنی داریم الان واقعا مال ماست، دو مرتبه بگن که بله حالا پس گرفتیم و این یه وجهه داخلی ایجاد بکنه که سر صدای داخلی تو ایران بخوابه، سر صدای بلند نشه، بگه خیلی خوب اگر ما اونجا امتیاز دادیم اینجا این امتیاز گرفتیم. با یه بازی سیاسی اگر این خلیج فارس این جزایر مال ایرانه و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، منتها با یه بازی سیاسی که با هماهنگی با همون کشورهای غربی اروپایی بپا شده.
متشکرم از ممنونم از شما، متشکرم که همراهی کردید ما رو رضای عزیز، آخرین شنونده‌ای که در این برنامه‌مون در برنامه امروزمون به طور زنده صحبت میکنه. احسان برای ما در فیسبوکمون نوشته خلیج همیشه فارس نامی به وسعت تاریخ کهن ایران است، حتی اگر گوگل هم نام خلیج پارس را حذف کند خلیج همیشه خلیج پارس بوده و هست و خواهد بود. 6@radiofarda.com هم آدرس ماست که میتونید بهش ایمیل بزنید. آقای گرامی در پایان این برنامه هستیم، تقریبا 2-3 دقیقه وقت داریم تا پایان این برنامه. میخواستم توی صحبت شنونده که قبلا زنگ زده بودن از جمله بابک و اردلان و اینا که تماس گرفته بودن در مورد تأثیر سیاست‌های ایران بر چنین مناقشه‌هایی صحبت کردم. میخواستم ببینم که به نظر شما تأثیر سیاست‌های فعلی ایران، حالا از اون ورش صحبت کرد که قدرت چانه‌زنی غرب و قدرت‌های جهانی رو میتونه بالا ببره چنین موضع‌گیری‌های، البته خب این گوگل هستش، ربطی به دولت این کشورها نداره، ولی حالا اگر که این تئوری رو قبول بکنیم بخش دیگه ماجرا چطور؟ ایران سیاستاش چه تأثیری داره؟
بدون تردید عرض کنم که همراهی ایران با جامعه بین المللی در شرایط حاضر که همه حالت برافروختگی دارن نسبت به سیاست ایران و هدفهای ایران خیلی کمک کننده خواهد بود. اگر ایران نشون بده که واقعا کشوری به دنبال تهیه جنگ افزار اتمی نیست، ایران به کشوری به دنبال دخالت در کشورهای دیگه نیست، ایران در مسئله سوریه از حاکمی که دستش به خون 10,000 انسان آلوده است خودش رو آلوده نمی کنه، ایران در مسئله فلسطین با صلح بین دو کشور فلسطین و اسرائیل اگه خواسته هر دو ملت باشه مخالفتی نداره، ایران در کشورهای خلیج فارس از جمله بحرین قصد ایجاد آشوب نداره. اگه همه اینها برای دنیا به صورت روشن بشه قطعا توجه جهانی به ایران تغییر خواهد کرد. شما همین گوگل رو میبینید که در توجیه اقدامش گفته که ما نمیخواییم وارد بازی سیاسی بشیم. چه اختلاف سیاسی بشیم؟ کدوم اختلاف؟ یک تعدادی از کشورهای عرب برای اینکه خودشون رو ارضا بکنن و قانع بکنن که بله ما یه هویتی رو زنده کردیم با پول نفتمون و تأثیری که این پول داره، آمدن این مسئله اسم خلیج فارس رو مطرح کردن. شما میبینید که اقیانوس هند مونده با این که در ساحل شرقی آفریقا و جنوب آفریقا که مجاور اقیانوس هند هست 9 کشور وجود داره، یک دونه از این کشورها نیومدن تا کنون بگن که اونجا رو به جای اقیانوس هند اقیانوس آفریقا اعلام بکنید. تنها آدم به اصطلاح غیر عادی که در آفریقا پیدا شد و این کار رو خواست بکنه اونم با دریاچه ویکتوریا که اسمش رو دریاچه ایدی امین گذاشت، با این که کلمه ویکتوریا یادآور دوران استعمار اون کشور بود، با این حال همه بهش خندیدن و بعد بعد از رفتن ایدی امین هم اون اسم سر جاش برگشت و الان در نقشه گوگل هم به عنوان دریاچه ویکتوریا هست. من فکر میکنم این کوتاه‌بینی همسایگان ایران است که فکر میکنند بهره جویی کنند از مشکلات بین المللی ایران، در حالی که همسایه‌ها باید با ایران زندگی بکنند و به نفعشون هست که با ایران وارد گفتگو بشن، به جای اینکه در فشار بین المللی علیه ایران بیان شرکت بکنن که شاید از این آب گلالودی ماهی نصیب اونها بشه.
ممنونم از شما. ممنونم از شما آقای علی گرامایی. تشکر میکنم که امروز همراه ما بودید در برنامه ساعت ششم. تشکر میکنم از شمایی که تماس گرفتید در پایان این برنامه، از شمایی که شنوندگانی که از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک یا تلفن تماس گرفتید با ما، و عذرخواهی میکنم از کسانی که احتمالاً وقت نشد نظرشون مطرح بشه یا روی خط بیاریمشون. میتونید همیشه به ما ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com یا زنگ بزنید اگر وقت نکردیم که در این برنامه شما روی خط بیاریم. در 24 ساعت شبانه روز به پیامگیر ما زنگ بزنید به 00420221122112 و نظرتون رو اونجا بگید. من نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک ساعت ششم دیگه براتون روز بسیار خوبی آرزو میکنم.